سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای این جهان و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 1 بعد از ظهر واشنگتن همراه شما خواهم بود و همچون شماره های پیچین در تفسیر خبر این شب نیز می‌پردازیم به آنچه که در ایران می‌گذرد و نیز در منطقه اون چرا که مربوط میشه به ایران و مردم ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد. پیامدهای سیل در استانهای مختلف خوزستان، لرستان، استان گلستان، مازندران، حکومت چه کرده است و چه نکرده است. آخرین خبرها مربوط به نقض حقوق بشر در ایران از زینب جلالیان و دیگر بانوان زندانی که خبر و نیز نگاهی خواهیم داشت در نیمه دوم برنامه به تغییرات در سپاه پاسداران و تروریست خواندن سپاه پاسداران توسط آمریکا و معافیت هایی که اخیراً وزارت خارجه آمریکا برای طرف های معامله با سپاه پاسداران برگزار کرده یا اعلام کرده است. در نیمه نخست برنامه با من و شما هستند در فرانسه خانم سپیده پوراوایی، روزنامه نگار و مدیر اجرایی رسانه شهروندجان، و در انگلستان آقای سیامک کیکاوسی، فعال حقوق بشر. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خانم سپیده پوراوایی چهره آشنا هستند برای شما، بعد از مدت ها غیبت بار دیگه با ما هستند. در رسانه شهروندیار فعالیت گسترده ای داشتند و دارن همچنان در کنار دیگر همکاران خود، و امشب نیز من و شما میزبان ایشون هستیم در فرانسه. سلام به شما، خوش آمدید خانم پوراوایی.
سلام و درود به شما و همه بینندگان تلویزیون ایران فردا.
این رو هم بگم که زادگاه خانم پوراوایی لرستان هست و در واقع همه جای ایران سرای ایشون نیز هست بدون تردید، اما اخبار لرستان رو در ادامه برنامه از ایشون خواهیم شنید و دیگر مناطق سیل زده رو. و آقای سیامک کیکاوسی در انگلستان، فعالیت مستمر و پیگیری در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران دارن. بهتره گفته بشه نقض حقوق انسان ایرانی در حکومت فقی. مدت ها پیش در شماره های نخست دور دوم تفسیر خبر با ما بودن و خوشحالیم که امشب ایشون رو داریم در این شماره از تفسیر خبر. خوش آمدید آقای کیکاوسی.
مرسی آقای چالنگی. منم سلام دارم خدمت شما و مهمون دیگه برنامه و همچنین بیننده ها، و خوشحالم که دوباره در خدمتتونم.
سپاسگزارم شما. خانم پوراوایی، اخبار راجب سیر رو ما در شماره پیشتر گفتیم و بسیاری از رسانه های دیگه و رسانه های غیر فارسی زبان نیست. آیا واقعیت همینه که گوشه ایش رو ماها بیان کردیم، یا این به گفته حکومت سیاه نمایی هست و حکومت فعالیت هایی کرده که ما از اون بیخبر هستیم؟ از شما میشنم اون چیزی که در لرستان گذشت و میگذره.
ببینید، حالا در مورد اولی که مطرح کردید، بحث سیاه نمایی، من فکر میکنم که اتفاقا یکی از دلایلی که باعث شد که یک بحران به ظاهر طبیعی، یعنی یک حالا مصیبت و بلای طبیعی مثل سیل، تبدیل به یک بحران اجتماعی، سیاسی و امنیتی در داخل ایران بشه، همونطور که میبینیم خبرهایی که میرسه از شناسایی و دستگیری فعال داوطلب در مناطقی که سیل زندگی مردم رو مختل کرده و در واقع بهتر بگیم نابود کرده. حالا این فعالین چه در زمینه بستن سیل بندها به مردم کمک کردن، چه در زمینه یارشیتانی در ارسال و رسوندن اقلام کمکی به مردم این مناطق، و واقعیت ها رو بسیاری از این داوطلبین در برابر دوربین ها در کنار مردم با در حقیقت افکار عمومی در میون گذاشتن، کمکاری هایی که شد و بی‌توجهی هایی که شد و عدم مدیریت درست بحران در ایران رو با مردم چه در داخل ایران چه در خارج کشور به هر حال از طریق شبکه‌های اجتماعی در میون گذاشتن، و این همون چیزی هستش که حکومت بهش میگه سیاه نمایی. یعنی در حقیقت از همون ابتدا در واقع میشه گفت حتی قبل از شروع سیل، پیشریجه های نادرستی که در زمینه هواشناسی انجام شد، عدم اطلاع رسانی به موقع برای در واقع آگاهی کسایی که و شهروندانی که در معرض سیل بودن، نمونش همون دروازه قرآن در شیراز بود که باعث شد که ده‌ها تن از هموطنان ما کشته بشن، اون هم در شرایطی که تقریبا میشه گفت 100% تمام نهادهای دولتی و سازمان‌ها اطلاع داشتن که 90% خطر سیل وحشتناک توی اون منطقه وجود داره، اما با این همه حتی برای جلوگیری از دست رفتن جانهای مردم تلاش انجام ندادن و متاسفانه شد آنچه که نباید میشد و اون صحنه‌های دلخراشی که ما به طور زنده میشه گفت از طریق دوربین‌های موبایل دیدیم. و الان هم مصیبت همچنان ادامه داره، هفته هاست که میگذره، اما آب گرفتگی در تمام مناطق و بهتر بگیم در خود لرستان بیشتر میشه گفت گل گرفتگی، یعنی خانه های مردم غرق شده در گل، چون به هر حال بحث تخلیه خانه از آب با خانه‌ای که تا سقفش گل اومده خیلی متفاوته، و حالا اون وسایل و ابزار مردم که در گل مدفون شده دیگه قابل استفاده نیستن، بسیاری از اونها حتی وسایلی که ممکنه برقی نباشه، و در واقع میشه گفتش که میلیون ها نفر در ایران تقریبا در 10 تا استان، حالا در استان خوزستان، در استان لرستان، در استان گلستان که بیشترین تأثیر رو گرفته، ولی به طور مستقیم و غیر مستقیم میلیون ها نفر درگیر این سیل شدن، و به غیر از زندگی روزمره مردم که از بین رفته و نابود شده، میشه گفتش که صنعت کشاورزی و دامداری ایران که به خصوص قلبش در خوزستان هست در حقیقت به نوعی باید گفت نابود شده، هزاران هکتار زمین کشاورزی زیر آب مدفون شده و حکومت هیچ برنامه‌ای نداره براش، و این اعتراضات شدیدی که مردم میکنن و داوطلبین مردمی میکنن به خاطر اون فاجعه هستش که ما بعد از این باش رو خواهیم بود، و حکومت اسمش رو میذاره سیاه نمایی، اما متاسفانه ما به زودی اثرات این فاجعه رو در شکل مرگ مردم به دلیل نرسوندن تجهیزات بهداشتی سلامتی، چه بیماری های دامی چه بیماری های انسانی شاهد خواهیم بود، و حتی خبرنگارانی که در روزنامه‌های دولتی کار میکنن من دیدم که در روزهای اخیر نسبت به این مرگ شهروندا هشدار دادن.
آقای کیکاوشی این رو هم بگم که از خوزستان هستن و طبعا خبرهای خوزستان رو هم حتما به طور دقیقشون مطمئن هستم دنبال کردن. آقای کیکاوشی، یکی از رویدادهای پیامدهای سیل این بود که برخلاف اون چه که حکومت تبلیغ میکرد و یا دامن میزد در مواردی، ما دیدیم برخلاف منویات و خواستهای حکومت، مردم هم از ایرانیان عرب و بختیاری های مقیم خوزستان و بقیه مردمان منطقه در واقع خودشون به صحنه اومدن و هم دیگه کمک کردن برای مقابله با پیامدهای سیل. واقعیت یا غیر از اینه؟
کاملا درسته آقای چالنگی. با دقت به صحبت‌های مهمونشون هم گوش کردم و تو این مدت هم مرتب دنباله قضایا رو می‌گرفتم، چه از طریق رسانه‌ها، چه از طریق دنیای مجازی و یا از فامیلا و دوستا و آشنایی که در خوزستان هستن. خب توجه کردن به اتفاقاتی که در ایران افتاده به شکلی که ما داریم در خارج و چه مردم در داخل با استفاده از دنیای مجازی و امکاناتی که در اختیارشون هست 100% گرفتاری‌های مشکلاتی وجود داره که دولت عاجزه. کمبودهای دولت رو ما سالهاست اطلاع داریم. روان شدن سیل در نقاطی که امکان سیل وجود داشته یا بالا رفتن سطح آب وجود داشته به خصوص در خوزستان همیشه بوده. من یادم آخرین باری که خودم بودم در ایران سال تقریبا برمیگرده به طرف های سالهای فکر کنم 48 47 48 که سیلی در خوزستان داشتیم و مشکلات و مسائلی که باش دست به گریبان بودیم. در نتیجه که خوزستان یک مکان سیلخیزه، ولی کمبودهای دولت رو در حال حاضر با این مصیبت‌هایی که یا به قول این آقایون رحمت الهی که سیل آسا به سر ملت کوبیده شد، کمبودهایی که دولت در 40 سال گذشته داشته خب الان خیلی عیان‌تر شده. ما هم خیلی میتونیم گله کنیم، شکایت کنیم، کمبودها رو نشون بدیم، ولی همونطور که شاهد بودیم توی 40 سال گذشته سران حکومت، کسانی که قدرت اجرایی مملکت دستشونه، مدیریت دستشونه، متاسفانه همونطور که در 40 سال گذشته از روز اول گوشاشون رو به شنیدن زجه‌های مردم بسته بودن، به همون روش ادامه خواهند داد و ادامه میدهند. و این اتفاقات، این مسائلی که ایشون الان مطرح کردن که در آینده چه ضرر و زیانهایی به ممکنه جانی مالی باشون در دست بگیریم خواهیم بود، خب 100% اتفاق خواهد افتاد. ولی به چه شکلی میشه این حکومت رو وادار به اقدام کرد؟ من صحیح میدونم که اطلاع رسونی بکنیم و خبر بدیم، ولی چه شکل، به چه روشی میشه این مدیران اختلاسگر، دوز، سوء استفاده چی، کمکار، عاملین تمام این مشکلات بعد از سیل، اینا رو به چه صورت میشه وادار کرد که قدمی برداره؟ من نگاه میکنم در انگلیس میبینم که در همزمان با ایران در کشور موزامبیک هم سیل جاری شد و پوشش خبری که توی انگلیس داره این مسئله بود، اگه نگم 10 برابر با پوشش اتفاق سیل توی ایران بود، به قول چیزی کمی نگفتن. و برای من خیلی عجیب بود تماسایی که با این طرف اون طرف سعی کردم بگیرم و ببینم آخر چه دلیلی داره که این مسئله رو به اون صورت عمومی نکردن و یا پخش نمی کنن و دنبالش نمی گیرن و هنوزم جوابی ندارم. و این رو من فقط و فقط میتونم در رابطه های بین المللی که بین کشورهای قدرتمند غرب و ایران وجود داره و داد و ستد و بزرسونهایی که بین سران حکومت و این حضرات وجود داره، چیزی دیگه نمیتونم دلیلش بدونم. وگرنه تمام این شکایت ها و گله های ما و گفتنه که الان چه بلایی سر این شهرها اومده و مکانها و مردم اومده، خب ما 40 سال داریم میگیم که اینا چه کار کردن، با چه خودشون به صورت مستقیم با کشت و کشتارها و گرفتاری هایی که برای مردم وجود آوردن و با این مسائل طبیعی که به سر اون اومده. من کوتاه تموم کنم حرفمو، من بیشتر دنبال این هستم که اگر ما در خارج، افرادی که در خارج فعال سیاسی هستن و ما بتونیم نوک حملمون رو علاوه بر اطلاع رسونی که میکنیم، نوک فعالیت و حملمون رو بگیریم به طرف حکومت‌های کشورهایی که درشون ساکن هستیم و اونها رو وادار کنیم، وادار که نمیتونیم بکنیم، زوری به اون صورت نداریم چون اتحادی نداریم متاسفانه مانند اقوام دیگه، بتونیم اینا رو متوجه بکنیم که اقدامات شما باعث میشه که حکومت‌های مثل حکومت ایران دوام بیاره و اقدامات شما، روابط شماست که باعث میشه عمل کرده اونها با تخلیه امکانات مالی و مدیریت نادرست این بلا سر مردم.
نظر شما چی هست خانم پور آقای در مورد سخنی که ایشون گفتن؟ البته من این توضیح رو برای بینندگان بدم که در کشورهای آزاد مثل انگلستان که آقای کیکاوسی هستن و فرانسه که خانم پور آقایی هستن به عنوان چنانچه شهروند اون کشور باشن و حتی غیر شهروند و ساکن میتونن پیگیر باشن، بخوان از دولت‌ها و اینجا هم در آمریکا. اینجا شما به راحتی می‌بینید بعضی از دوستان در رسانه‌ها میگن ما در کنگره آمریکا این کار کردیم، اون کار کردیم. خیر، بسیار کار ساده، شما میتونید برید همین هر ساعتی اراده کنید، کسی نمی‌پرسه برای چی آمدید، چه کار دارید، وارد کنگره آمریکا بشید و برید وقت بگیرید با هر کنگرسمن اهل کنگره و بعدم بشین صحبت کنیم و قطعا در هر روزی که اراده کنیم با کارمندان دفتر هر اهل کنگره میتونید ملاقاتی به هر حال ولو کوتاه داشته باشید و وقتی برای روز دیگری بیشتر و بیشتر. به هر حال این رو برای برکت بینندگان و هیچ اتفاقی هم نمیفته که بگیر و ببند و زندان و اینها. اگر توضیح بخواید در دولت‌ها و نمایندگان خودتون و رسانه‌هایی که با پول مردم بسیار میچرخن. پیشنهاد ایشون رو شنیدید خانم پور آقایی؟ آیا واقعا خب دولت ها مساله خودشون رو دارن؟ آیا این پیشنهاد عملی هست و نتیجه بخش هست و راه همین هست؟
ببینید یه چیزی که در واقع ما باید روی بحث نحوه انعکاس رسانه بحران سیل در ایران و قیاسش با حالا موارد مشابه در کشورها در رسانه‌های غربی اشاره کنیم اینه که ببینید واقعیت اینه که ایران در حال حاضر تحت روی حکومت ایدئولوژیکی و استبدادی که این ایدئولوژی و این به هر حال سرکوب فقط در درون خودش وجود نداره بلکه در سطح منطقه‌ای و خارجی هم تأثیرات حالا میشه گفتش که فاجعه بار خودش رو گذاشته و خود به خود اصلا به طور کلی ایران رو در یک انزوای بین‌المللی قرار داده که این شامل هم در حقیقت یک اتفاقات و مسائلی مثل سیل و حوادث طبیعی میشه، هم شامل مسائل سیاسی و نقض حقوق بشر. شما نگاه کنید به هر حال ایران تنها کشوری هستش که در اون حجاب هنوز اجباریه برای زنها، شاید بگم کشوری باشه که هنوز کودکان رو اعدام میکنه، تنها کشوری باشه که شهروندا یعنی تحت حکومت رسمی به خاطر سبک زندگی شلاق میخورن، حریم خصوصی تو همین روزهای قبل باز ما شنیدیم که توی استان گلستان در شرایطی که مردم و افغانون به شدت درگیر فاجعه سیل هستن باز حمله کردن به یک مهمانی شبانه و داده سیده از جوانهایی رو که حالا اومدن چند ساعتی کنار هم یک نفسی بکشن اونها رو دستگیر کردن تحت عنوان مغایرت با شرع و همین بحثای تکراری. و در کل همه اینها باعث شده که واقعیت ایران در یک موقعیت انزوای قرار بگیره. یعنی شما نگاه کنید حالا همون کشور موزامبیک، در اونجا خبرنگارها آزادانه میرن گزارش تهیه میکنن، مردم احتمالاً به راحتی میتونن با خبرنگارها نظراتشون رو در میون بذارن بدون اینکه ترس داشته باشن از عواقبش. و در ایران شما چنین موقعیت رو چنین فضایی رو نمیبینید. یعنی همین الانش هم خب بسیاری از 70 نفر از نیروهای داوطلب مردمی فقط توی خوزستان دستگیر شدن، توی کردستان عملا بارها و بارها تو همین جریان سیل، اگرچه هنوز آمارش رسمی نشده ولی تمام اخبار غیر رسمی که بسیار از سالن کرد که وارد شدن برای کمک به مناطق سیل زده حالا به خصوص توی لرستان تهدید شدن و به خونه‌هاشون هجوم آورده شده از طرف سپاه و وزارت اطلاعات و تمام اینا دست به دست هم داده که اصلا توان اطلاع رسانی به حالا رسانه‌های بین‌المللی از داخل کشور به شدت ضعیف شده، هم به دلیل امنیتی هم به دلیل انزوای کلی که وجود داره.
ولی حرف ایشون خانم فروغ بفرمایید، حرف ایشون اینه که ایرانی‌های خارج از کشور یا نهادها یا رسانه‌های ایرانی برم از دولت‌های خارجی هم گله کنن، شکایت، انتقاد و همین که بخوان که اقدامی انجام بدن. بعد کنید در فرانسه شما رفتید در الیزه و در زدید، آقای مکرون هم شخصا در باز کرد و همه این حرفا رو بهشون زدید و ایشون یه جمله‌ای حالا به فرانسه به شما گفت همه اینا درست، اما ما منافع ما ایجاب میکنه که چنین رفتاری داشته باشیم. چه خواهید بود؟
من حقیقت شاید موافق نباشم، یه جوری در واقع خیلی موافق نیستم که عمدی در کار هست از طرف این دولت ها که نخوان اصلا آنچه که در ایران میگذاره رو توی مسئله مثل سیل شما در مسئله دیگه، بله من قبول دارم، ولی بخوان عمدی این رو پوشش ندن، چون اینجا دموکراتیک هست و حداقل رسانه ها این آزادی رو دارن که بتونن آنچه که میگذره چه در درون کشورهای خودشون چه در خارج از اون با افکارومی در میون بذارن. اینطوری نیستش که حالا یک نیروی پشت پرده وجود داشته باشه و حالا دستور بده به رسانه ها که روی این مسئله مانور بکنید یا مانور نکنید. این بیشتر برمیگرده بله بخشش به نحوه تعامل ایرانی که تو خارج از کشور هستن با حالا افکارومی در غرب و دولت ها و پارلمان ها و رسانه ها که در این زمینه خب بدون شک کمکاری وجود داره. اگر که ایرانی ها متشکل تر بودن در خارج از کشور میتونستن حساسیت رسانه ها رو در اینجا بیشتر جلب کنن و خب اینم یکی از اثرات وجود یک فرهنگ استبدادی و حکومت استبدادی است که باعث شد اصلا اون حالت از هم گسیختگی و از بین رفتن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی حتی در خارج از کشور هم تسری پیدا بکنه. بله این نقطه وجود داره به نظرم.
حالا البته ایشون منظورشون کلیت حکومت ایران هست و روابطی که غرب یا برخی از کشورهای غربی به حکومت ایران دارن که اشاره کردن. همین پرسش از شما داریم آقای کیکاوسی. شما داونینگ استریت، شماره 10 داونینگ استریت لندن، خانم ترزا می نخست وزیر انگلیس در زدید و خیلی مؤدبانه درگشودن و همین پرسش شما انتقاد شما و ایشون بگن ما منافع و مساله ما ایجاب میکنه که چون رفتاری رو با حکومت ایران داشته باشیم، بعضی چیزها رو ندیده بگیریم، بعضی چیزها رو دیده بگیریم. به خاطر چه خواهید بود؟
آقای چارلنگی، من این مسئله رو داشتم در سال 2009 زمانی که وزیر خارجه انگلیس آقای دیوید میلیبند بود. ایشون نماینده شهر ماست. من در شهر ساوت شیلد زندگی میکنم که یکی از شهرهای کوچیک هومه نیوکاسل، و این شهر ما یکی از شهرهایی است که 100% طرفدار حزب کارگرند و همیشه نمایندگان این شهر که هیچ وقت اهل این شهر هم نبودن تا حالا، از معمولا اعضای بالای کابینه های یا سایه یا دولت انگلیس هستند وقتی دولت تشکیل دادن. و دیوید میلیبند هم که میدونید وزیر خارجه انگلیس بود برای 3-4 سال و جز فکر کنم 2-3 نفر مرد قدرتمند سیاسی دنیا بود در موقعیت خودش. در اون مقطع زمانی بعد از اون کشت و کشتارا و بگیر ببندایی که داشتن توی تهران، من با ایشون یه ملاقاتی داشتم. همونطور که گفتیم اینجا خوشبختانه اعضای دولت در انگلیس به این صورته، آمریکا این شکل نیست و فرانسه رو اطلاع ندارم، ولی در انگلیس اعضای دولت باید از نمایندگان شهرها باشن، نمایندگان مجلس باشن و این نماینده مجلس خیلی اهمیت میده به رأی دونه دونه افرادی که در اون شهر زندگی میکنن. و شما حق دارید هر موقع که خواستید، ایشون هر ماه اینجا ملاقات داره و عمومیه و همه میتونن باش ملاقات کنن. و در ملاقاتی که من با ایشون داشتم و توماری هم جمع کرده بودم با 2-3 هزار تا امضا بردم سراغشون، گفتم من از شما به عنوان وزیر خارجه کشور انگلیس که سخنگوی این دولت هستی هیچ توقعی ندارم که بخوای منافع انگلیس رو در خطر بندازی. اگه این درخواست از شما بکنم یه مقداری عقلم فکر کنم پاره سنگ برمی‌داره، چون شما منافع انگلیس رو باید در درجه اول قرار بدید. ولی در زمانی که ممکنه سر میز مذاکره نشسته باشید با همپای خودتون از ایران و در حال امضای اون قراردادهای چرب و نرم تجاری هستید یا نظامی، یه پرانتز میتونید باز کنید در کنارش و بگید که کمتر مردم رو اذیت آزار کنن، زندان و کشتار و شکنجه بکنن. این پرانتز از زبون شما تأثیرش به اندازه شاید 10 روز اعتصاب فرض کنید کارکنان شرکت نفت باشه روی هیئت دولت ایران. در نتیجه خواسته من چه از نخست وزیر اینجا باشه چه از وزرای اینجا باشه و این کاریست که متاسفانه ما به خاطر نداشتن اتحاد، نداشتن یک جامعه قوی ایرانی در خارج از کشور، تو ما برای مردم داخل ایران مستقیما کاری نمیتونیم بکنیم، هیچ کاری ما نمیتونیم بکنیم جز زبان اونها باشیم، اطلاع رسونی بکنیم و فشار بر دولت‌هایی که زندگی میکنیم.
پاسخ ایشون چه بود آقای کیکاوسی؟
ایشون چون نمیدونم اطلاع داری یا نه، این آقای دیوید میلیبند قبل از اینکه وارد دولت بشه یک فعال حقوق بشر بود، هنوزم خود فعال حقوق بشر میدونه و پاسخش تأیید کامل حرف من بود که حتما اگر موقعیتی پیش بیاد که در چنین شرایطی قرار بگیره یک چنین تذکری خواهد داد.
خانم کوراقایی، ما میبینیم در همین سیل و پیامدهای سیل باز بگیر و ببندها ادامه داره همونطور که شما اشاره کردید و بعد حتی تهدید کردن رسانه‌های اینترنتی کسانی که اخبار رو به اصطلاح منعکس میکنن اگر چنین کنن چنان کنن اونها به اصطلاح دادگاه فراخونده میشن و باز برای اون چه که کمک به مردم حکومت گفته میبینیم حزب الله لبنان رو وارد کردن و حشد شعبی عراق رو. یعنی این مجموعه به شما چه میگه؟ این رو تایید میکنه که باز در سخت‌ترین شرایط باز تنها راه حل حکومت سرکوبه یا خیر واقعا خیرخواهی هست همه این اقدامات؟
ببینید اگه ما بخوایم در مورد دلیل حالا برخورد با نیروهای داوطلب و مردمی و به هر حال اون بسیج خودجوشی که در شهرهای سیل‌زده انجام شد صحبت بکنیم و تحلیل داشته باشیم، من 2 بُعد رو در این زمینه برجسته میبینم. یک این که به هر حال این سیل یک فضایی به وجود آورد که یعنی به طور در واقع ناخواسته فضایی به وجود آورد که توجه به رسانه ها و افکار عمومی به دلایل ریشه این نتایج فاجعه بار یک حادثه طبیعی جلب شد و در نتیجه بسیاری از فعالان محیط زیست در شهرها به خصوص شهرهای دور از مرکز مثل حالا لرستان، مثل استان کنتیری بوی رحمت، نمیدونم یا همین خوزستان، این امکان رو پیدا کردن که در مورد عواقب ویرانگر سدسازی ها در ایران صحبت بکنن و اینقدر بحث‌انگیز شد این مسئله که شما اگر حالا در جریان باشید و حتما هستید، وزارت خارجه آمریکا هم در این زمینه یک مطلبی رو و یک اطلاع رسانی رو به نوعی منتشر کرد با واکنش نشون داد به خاطر ابعاد گسترده این بحث ها در رسانه ها و اتفاقا حتی به تعداد صدهای ساخته شده در بعد از انقلاب اشاره کرده. وزارت خارجه آمریکا گفتش 700 صد بعد از انقلاب تا به حال ساخته شده که سود حاصل از حالا اون فعالیت‌های سدسازی به جیب سپاه رفته و این چیزیه که خب سال‌هاست دارن حالا مجلس راجبش صحبت می‌کنن و این سیل این امکان رو حالا به نوعی به وجود آوردش که در سطح گسترده چه در داخل چه در خارج از کشور این مسئله مطرح بشه و نقش سپاه در مسئله سدسازی ها حالا سدهای مختلف بحث مثلا سد گتوند از همه بیشتر مورد توجه بوده تو بحث ریزگرد ها، تو بحث نمیدونم ایجاد اون لایه های نمکی از بین بردن کشاورزی در خوزستان و همینطور خسارت های چند برابری که تو این مناطق به وجود آورده. دومین مسئله این به هر حال فضایی که به وجود اومد به خاطر مصیبتی که صدها هزار نفر به طور مستقیم درگیرش بودن در مناطق سیل‌زده باعث شد که بسیاری از به هر حال مردم محلی چه در خوزستان چه در لرستان در شهرهای مختلف بسیج شن بیان وارد این مناطق و در واقع یک تمرینی بکنن برای یک کار شورایی، برای کار جمعی، برای یک در کنار هم بودن و میشه گفت در حقیقت یک جور بسیج مدنی ما میبینیم در این سیل ایجاد شد و این چیزی که جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب خط قرمزش بوده. یعنی شما اگر نگاه کنید از زمان تشکیل سپاه که اتفاقا ما در همچین زمانی هم هستیم، یعنی سال تشکیل سپاه 2 مردیبهشت هستش در ابتدای انقلاب، تا همین الان این نهاد مسئول اصلی سرکوب و مسئول اصلی رویارویی با جامعه مدنی و قدرت و نیروی شورایی در ایران بوده. همین الان هم ورود هشت شبی و ورود نیروهای شبه نظامی به اسم کمک و امداد در حقیقت میشه گفت رویارویی با این بسیج مردمی هست. از اون بر این نیروهای بومی دستگیر میشن، کسایی که در سیل بندی، کسایی که در حضور مستقیم در منطقه نقش پررنگی داشتن، مشارکت داشتن، و از اون طرف وجود این نیروهای شبه نظامی، اونم با ساز و بعدی که در عراق و در زمان جنگ در حالا توی عراق توی سوریه بودن با همون شکل، حالا اگرچه بدون اسلحه، ولی شما نگاه کنید اینا میتونستن با لباس هلال احمر، با لباس نیروهای امدادی، با نمیدونم اتوبوس بیان و نیازی به وجود اون پرچم‌ها و نمیدونم پخش سودای آنچنانی و ایدئولوژیک و پر سر و صدا نبود. و همه اینها به نظر من تبعات سیاسی و امنیتی یک بحرانی هستش که جمهوری اسلامی هیچ پیشبینی براش نداشته. در روش هم مختلفه، از رقابت بین دستگاه قوه قضاییه، سپاه و دولت بگیرید تا به هر حال اون نبود آمادگی برای چنین مواردی که به خاطر متاسفانه ماهیت برونگرای جمهوری اسلامی و ایدئولوژیکش ایجاد شده که آنچه که در فلسطین و غزه و نمیدونم لبنان برای منافع ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، نه به خاطر منافع مردم ایران یا مردم منطقه میگذره، اهمیتش بسیار بالاتر هست. نمونهش هم فقط من اینو بگم آقای چالنگی، ما طور مستقیم واکنش خامنه‌ای رو میبینید. شما ببینید زمانی که صدا و سیما،
اجازه بفرمایید خانم پور آقای، فقط یک سوال من دارم. شما پول دختر قطعا همه رفتن، حتی کسی مسافرانی که گذر میکنن از لرستان، شما معمولا رفته بودید؟
نه من متاسفانه نتونستم. نه من خیلی دارم برم اون مناطق. بله متاسفانه
به شما باز خواهیم گشت. پرسشی من دارم از شما آقای کیکاووسی، شما به عنوان یک ناظر دقیق که دنبال میکنید خبرهای ایران و اوضاع ایران رو به این بیش از 14 سالی که در خارج از ایران هستید، وقتی نگاه میکنید یک حکومت از روز نخست تا به امروز، از پشتبام‌های مدرسه علوی تا امروز، در جریان سیل باز عصا و تکیگاهش نیروهای مسلحش هستند و یاران و همراهاش خارج از مرزها مثل حزب الله و هشت شعبی، به ما چه خواهید بود؟ چرا یک حکومتی بعد از 40 سال همچنان از طریق سرکوب میخواد مسائلش رو حل کنه؟ و آیا بی اعتماد نیست به نیروهای خودش؟ حتی کار به جایی نرسیده که حتی به نیروهای سرکوبگر خودش هم اعتماد نداره، برای همین حزب الله و هشت شعبی رو وارد ایران کرده؟
شکی نداشته باشید جناب چارلنگی. ببینید حکومت ایران در حقیقت میشه گفت، یا افرادی که دست اندرکار هستن، یک باند گانگستری هستن که ایران رو واقعا به سیستم گانگستری دارن اداره میکنن، درست مثل مافیا که همیشه رئیس مافیا حواسش بود که نفر بعدی نیاد و زیر پاش خالی نکنه، و اینا هم به همین درد دچارن. ببینید ولی مسئله مهم که من اشاره میکنم به این دول خارجی به خصوص غربی، موضوع اینه که تا زمانی که این کشورهای خارجی اجازه بدن به اختلاسگرا، دزدا، مدیران، رهبران مملکت ما و مملکت های دیگه، کشورهای جهان سوم، که بتونن کشور رو تخلیه کنن و تمام سرمایه مملکت رو در بانک های اینا و کارهای ساختمانی و سرمایه گذاری کنن در اینجاها، مطمئن باشید که این حضرات، و این شامل حال تمام کشورهای جهان سومه، ایران هم یکیشه، حالا چون ما ایرانی هستیم خب دردمون شدیدتره، بریم از کشور خودمون بگیم، تا زمانی که این امکانات وجود داره اینا با قدرت تمام، با استفاده از همه امکاناتی که در اختیارشون هست به این روش جنایی حکومتی ادامه میدن.
شما آقای کیکاووسی، ببینید همون آقای دیوید میلبند یا همین خانم ترزا می، بیان به شما بگین، شما چون من برای جلوگیری از سوء تفاهم میگم، به نظر میرسه حرف شما این رو منتقل میکنه که حمایت‌های خارجی هست که این حکومت رو سرپا نگه داشته یا هر چیزی. ولی اگه بیان به شما بگن که خیلی خوب ما اومدیم مثلا فرض کنید یه اقداماتی میکنیم برای نیروهای سرکوبگر رو به اصطلاح کاردشون رو کند کنیم و اینها مثل همین تروریست خوندن سپاه پاسداران و بقیه، ولی ما میبینیم حتی کسایی که به ظاهر مخالف حکومت هستن، حکومت ایران، میان با ما مخالفت میکنن. در همون انگلستان شما فرض کنید سازمان چریکای فدایی خلق که یک زمانی اسلحه میکشید علیه نظام پیشین در ایران، امروز روز میاد و حمایت میکنه از سپاه پاسداران و بقیه. اینو به شما بگه خب، یا مثلا ساده جمهوری خواهان یا بقیه یا بقیه یا بسیار بسیاری هستن و اکثریت خب ظاهرا حمایت کردن از این تصمیم. شما چه خواهید گفت؟
یعنی صد درصد
خیلی کوتاه بفرستر میدید
و لازم به رفتن لندن و شریک فدر نیست، همینجا با ایرانیایی که صحبت میکنیم این افراد یا این گروه ها و سازمان ها و اشخاصی که این حرفا رو میزنن، اینها اکثرشون اعتقاد بر این دارن که ایران به خاطر این حرکت هایی که بر علیه غرب کرده یک کشور مستقل و دارن از اون جنبه حمایتش میکنه. ولی مسئله این نیست که من از دولت انگلیس یا حضرات بخوام برن کارت سپاه کند بکنن. حرف من این بود از چند سال پیشم که با این حضرات صحبت میکنم، حرف من اینه که این تحریم هایی که شما میخواین اهمال کنید به ایران، که من در اون سال 2010 یکی از کسانی بودیم که با نماینده های اینجا این صحبتی کردیم تحریم ها رو اهمال کنن، من اصلا تحریم این شکلی در قصد من نبود. من میگفتم اینها باید مهره ها به اصطلاح تحریم هوشمند بکنن، مهره ها و سازمان هایی که در سرکوب و سوء استفاده از امکانات مالی مملکت دارن، اینا نباید نه حق پول خارج کردن داشته باشن نه حق سفر داشته باشن. اینا مجبور میشن اون موقع حداقل این پولایی رو که آوردن بیرون اگر نتونن خارج بکنن، حداقل کاری که میتونن بکنن در خود ایران خرج میکنن، مجبورن خرج کنن چون جای دیگه نمیتونن بکنن.
خب خانم پوراقا این سخن رو در شماره های دیگه اگر مناسبت داشت حتما دنبال خواهیم کرد. خانم پوراقایی خیلی کوتاه بفرمایید، وقتمون کم هست، مهمان دیگری هم داریم، خیلی کوتاه بفرمایید که آیا خبری دارید از بانوان زندانی، زندانیان سیاسی، زینب جلالیان، آتنا دائمی و بقیه در چه مرحله ای هست، در چه وضعیتی هستن، دست کم از نظر پزشکی و امکانات نیازمندی های بهداشت؟
متاسفانه شرایط در مورد زنان زندانی همچنان به لحاظ حقوق بشری غیر قابل دفاع و حالا میشه گفتش که اسف انگیز هست. به نوعی به عنوان نمونه متاسفانه آتنا دائمی رو از ملاقات با خانواده به تازگی شنیده شده که محرومش کردن. یکی از زنان درویش رو در زندان قچک مورد ضرب و شتم قرار دادن. خانم زینب جلالیان همچنان از امکان درمان برای وضعیت جسمشون به خصوص چشمهاشون که به شدت آسیب دیده محروم هستن و همچنان تحت اون حکم ظالمانه که برایش صادر کرده، یعنی صادر کردن، باید حبس بگذرونه. خبر خوب این که خانم گلرخ ایرایی آزاد شد، فعال مدنی برجسته و بسیار خوشنام، و من واقعا فکر می‌کنم توی روزای وحشتناک و بدی که ما داریم می‌گذرونیم، حالا چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اخباری که از شرایط فاجعه بار مردم به گوش میرسه، این خبر یکی از خوب بود و من امیدوارم که همه زندانی‌ها به خصوص حالا کسایی که توی شرایط جسمی بدی هستن، مثل خود آقای آرش صادقی که همسر ایشون هستن، آقای سعید شیرزاد، ایشون هم از لحاظ جسمی بسیار شرایط بدی دارن و بسیاری از زندانیان دیگه، زندانیان در کردستان، در بلوچستان، شرایطی فراهم بشه که با توجه به فشارهایی که جدیداً در فضای بین‌المللی بیشتر شده نسبت به ایران، شما می‌بینید مثلا وکلا در ایتالیا فرام به خانم ستوده، شما میبینیدش به همون نسبت عفو بین‌الملل فعالیت هاش رو گسترده‌تر کرده در مورد زندانیا، ما بتونیم افکار عمومی و حکومت ایران رو در چند فاز مورد فشار قرار بدیم که حداقل تسلیم بشه توی زمینه حقوق بشر تا حدودی، و ما بتونیم اینطوری گام‌های بزرگتری رو به سمت گذار از حکومت جمهوری اسلامی برداریم به تدریج.
سپاسگزار هستیم خانم فور آقایی. البته زندانیان زن و مرد بسیار هستن، ولی در رسانه‌های خبری کمتر به وضعیت بانوان زندانی می‌پردازن که بعضی از اونها مادران هستن و هر دو با همسرشون در زندان هستن. از جمله خانم فاطمه مسنا که کسان او تیرباران شدن و کسان دیگری از بستگانش در زندان هستن و بسیاری. سپاسگزار خانم فور آقایی و سپاسگزار هستیم آقای کیکاووسی، هر دو مهمان گرامی ما. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظاتی دیگر، و سخنی درباره سپاه پاسداران و نگاهی نیز به تغییر حکومت‌ها در الجزایر و سودان. وزارت خارجه آمریکا آمده و یک معافیت قائل شده برای طرف‌های معامله با سپاه پاسداران. سپاه پاسداران همونطور که شما عزیزان می‌دونید در فهرست نهادهای تروریستی که یعنی وزارت خارجه آمریکا اونها را تروریست می‌دونه یا دولت آمریکا اونها را تروریست می‌دونه قرار داده شد. این معافیت به این شکل هست که کسانی که طرف معامله هستن، هم از مدیران شرکت ها یا مسئولان رده پایین تر از مدیران، به هر حال کارکنان اون شرکت های طرف معامله مشمول به اصطلاح مجازات های آمریکا نخواهند شد، از جمله برای گرفتن ویزای ورود به آمریکا. چه پیامدهای دیگه میتونه داشته باشه باید دید، اما به اصطلاح انجام معاملات و معاملاتی که به کمک به سپاه پاسداران که می‌دونیم شرکت‌های بسیار داره، اینها همچنان در فهرست همون تحریم‌ها هستش. ولی اونهایی که تا به حال معاملاتی انجام شده و دارن و بدهبستون‌هایی دارن با سپاه پاسداران بر اساس معاملات پیشین، مشمول به اصطلاح مجازات‌های تازه نخواهند شد. این یک خبر بود. و یک نکته را من مایل بودم اینجا اضافه کنم و بگم در این مورد که کسانی که آمدن و اعتراض کردن به تروریست دونستن سپاه پاسداران توسط آمریکا، خب هیچ دولتی رو نمیشه منع کرد یا به اصطلاح مانع شد از اقدامی که تصمیم میگیره در جهت منافع خودش یا در جهت همسویی منافع ملت خودش و ملت‌های دیگه انجام میده، عملا نمیشه مانعشون. میشه بیانیه داد، میشه از این کارها که سخنرانی کرد و اینا. شاید راه ساده تر این باشه برای چون این مخالفانی که بیان و ثابت کنن سپاه پاسداران هیچ نقشی در عملیات تروریستی نداره. یعنی وقتی اعلام شد در به اصطلاح انفجار مقر سربازان آمریکایی در بیروت یا مثلا در خبر عربستان و جای دیگه و همینطور مثلا مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس که به هر حال از حمایت‌های سپاه برخوردار بود و اقدامات به اصطلاح لوجستیکی سپاه هم گفته شده بهره‌مند بوده، یا ترورهای خارج از ایران، ترورهای سیاسی و همه اینها، اسناد و مدارک منتشر شده. بیان و ثابت کنند که این راه ساده تره شاید و امکان پذیرتر هست. از همکاری سپاه پاسداران در این زمینه حتما میتونن برخوردار باشن، حالا هم از چریکای فدایی سابق گرفته یا بقیه. و این بهانه هم بهانه چندان دلسوزانهی به ظاهر ممکنه باشه که سپاه رو تحریک میکنه برای سرکوب‌های بیشتر در داخل. پرسش اینه که آیا سپاه یا بقیه ابزار سرکوب حکومت منتظر بهانه‌ای بودن یا هستن که چون این اقدامی درست یا نادرست در حال کمک کنه و بهانه‌ای دست سپاه پاسداران بده برای سرکوب یا بسیج. به هر حال این نکته‌ای بود که من مایل بودم مطرح کنم که مطرح کردیم. و اما یک خبر دیگه، فرمانده نیروی دریایی سپاه آمده گفته اگر استفاده، اینم یه شرط تازه است، اگر استفاده از تنگه هرمز برای ایران محدود شود آن را خواهیم بند. تا به حال این بوده که تنگه هرمز رو اگر هر اقدامی بکنید و اینها علیه حکومت ایران در واقع، نه فقط ایران، ما این تنگه رو خواهیم بست. مثل همون تهدیدات سابق هست، منتها با یک شرط تازه هست و این هم قابل تحمل. و اما درباره حکومت های سودان، در اونجا فعلا حکومتی به معنی متعارفش نیست، شورای نظامی آمده در سودان و این شورای نظامی البته با مخالفت‌های نسبتاً گسترده‌ای هم روبرو شد و همچنان این مخالفت‌ها ادامه داره. شورای نظامی مردمی که به اصطلاح اعتراضات چند ماهه‌ای رو علیه حکومت بشار عمر البشیر داشتن، برحال قانع نشدن با آمدن کس دیگری به جای، یا نظامی دیگری به جای یک نظامی دیگر مثل عمر البشیر. این هستش که این شورای نظامی جانچنان از محبوبیت گسترده و عمیقی هم بین مردم برخوردار نیست. اما یکی از اقداماتی که به هر حال، حالا به هر دلیلی این شورای نظامی دست به چنین اقدامی زده، هر دلیل برای آروم کردن مردم یا پاسخ دادن به برخی از مطالبات مردم هست، صحبت پرونده های فساد مالی هست. فساد مالی هست که عمر البشیر وقتی خونه‌ش رو گشتن حدود 5-6 میلیون یورو به طور نقد بوده، 350,000 دلار هم نقد بوده، اینها در خونه بوده و حدود 1 میلیارد به اصطلاح گنی یا پوند سودانی هم، واحد پول مصر و سودان گنی هست، هم واحد پول قدیم انگلستان و یا پوند امروزه، در خونه ایشون پیدا کردن، محل سکونتش که معادل حدود 20 میلیون دلار میشه. اینا جدا از پولهای دیگه است و کسان و افراد وابسته به عمر البشیر. حالا این پولها برای چی نگهداری می شده در خونهش و در بانکهای دولتی نبوده، جای دیگه. و این در فهرست اتهامات اولیه عمر البشیر فساد مالی هست برعکس نظامیان ما، یعنی نظامیان پاسداران ما، برعکس روحانیون ما که ابدا فساد مالی و روحانیت در حکومت ایران و سپاه پاسداران ابدا چنین نیست. و در الجزایر هم بعد از تظاهرات و ابراز مخالفت‌های گسترده که بالاخره عبدالعزیز بوتفلیقه پایین آمد از به اصطلاح کرسی ریاست جمهوری و اون محبوبیتی رو که داشت به خاطر فعالیتی که در مبارزات ضد استعمار فرانسه انجام داده بود، اون رو هم خدشه‌دار کرد. بعد از اینها الان یکی از فهرست اتهامات عبدالعزیز بوتفلیقه فساد مالی هست و سوء استفاده از قدرت و کسانی، از جمله آقای محمد لوکال. محمد لوکال که از نزدیکان و از بستگان خود عبدالعزیز بوتفلیقه هست و ثروتمندان بسیار بسیار با رقم‌های بالا، رقم‌هایی که من و شما و بقیه بینندگان عزیز و ارجمند، با اونها سر کار به هیچ وجه نداریم. از ثروتمندانی با این ارقام هست رقم هایی مثل اون چه که مختصری خاوری ها بردند یا بقیه، و وزیر دارایی بود در حال حاضر و محمد لوکال و احمد اوهیحیا نخست وزیر پیشینه الجزایر، اینا متهم به فساد مالی شدن، به دادگاه فراخونده شدن، اما ظاهرا حکم رو نادیده گرفتن. و کسان دیگری از به اصطلاح وابستگان به آقای عبدالعزیز بوتفلقه، البته خیلی از وابستگان به عبدالعزیز بوتفلقه سعی کردن از مرز بگریزن به نحوی یا ترک کنن الجزایر رو، به تونس برن، جاهای دیگه برن در همون منطقه، ولی موفق نشدن و برخی از اونها حتی بازداشت شد. قرار هست اونطور که رسانه های الجزائری خبر دادن، از جمله روزنامه الخبر الجزائر خبر دادن، قرار هست آخر ساعت، قرار هست که محاکمات این افراد به زودی آغاز بشه به اتهام حیف و میل اون چه که بیت المال خونده میشه، دارایی های عمومی، دارایی های مردم. این آقای لوکال قبلا رئیس بانک الجزائر هم بوده که در واقع یکی از بانک های بزرگ حکومتی هست در الجزائر. همینطور گفته شده که در سودان هم بازجویی از عمر البشیر در مرحله نخست در ارتباط با فساد مالی آغاز خواهد شد. و بعدن محاکماتی که هست، محاکماتی که در راه هست باید دید، و این محاکمات حکومت نظامی یا شورای نظامی حاکم بر سودان چون این محاکماتی رو به اصطلاح برگزار خواهد کرد، یا در لابلای ملاحظات نظامی و هم ردیفان و نگاه به آینده خود چنانچه هوس ادامه حکومت کرده باشند که اگر روزی اونها به سرنوشت عمرالبشیر دوچار خواهند شد، چون این ملاحظه یا سایه خواهد انداخت بر سرنوشت عمرالبشیر در سودان، اینها همه پاسخهاش در آستین گذر زمان هست. گذر زمان برای بسیاری از پرسش ها پاسخی روشن داره و گاه مبهم و خالق پرسش هایی تازه. در مورد ایران نیز چنین، ایران در حال گذر به کجاست و به کدام سو؟ با فقر اقتصادی روزافزون و مشکلات دیگری که بیش و پیش از هر کس شما عزیزان در جغرافیای ایران میدونید. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین عزیز و علی عزیز تهیه کننده و کارگردان فنی برنامه سپاسگزار همراهی شما هستیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوساران دنادرا کلوند کو، زگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.